یکی از روایات بسیار مهم که از قرر روایات ماست و همه شما شنیدید، خطبه شعبانیه وجود مبارک رسول گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنوس. این روایت رو در جوامع روایی ما نقل شده، از جمله مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در اربعین عنوان نهمین حدیث از 40 حدیث این حدیث رو نقل کردن با سند. حدیث با سندی است، حدیث محکمی است که آخرین جمعه ماه شعبان وجود مبارک پیامبر خطبه عنایت فرمودن که این خطبه شعبانیه یک دستورالعمل جامع و کامل ماه مبارک رمضانه، هم در تعریف ماه مبارک و هم دستورالعمل ماه مبارک رمضانه. یعنی اگر یک مسلمان عاقل اهل معرفت بخواد ماه رمضان رو بدون یاد گرفتن این حدیث بخواد روزه بگیره، خیلی اشتباهات براش پیش میاد. الان کاری به متنش نداریم، فقط به یک قسمتی از این حدیث میخوام اشاره کنیم. مرحوم شیخ بهایی در اربعین نقل کرده این حدیث رو تا میرسه حدیث به اینجا که وجود مبارک پیامبر میفرمایند ایها الناس، خطاب هم نوعا ایها الناس، ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، مردم درهای بهشت در ماه مبارک رمضان باز است، فاسألوا ربکم ان لا یقل لهم، از خدا بخواهید که این درهای بهشت را برای شما نبندد. البته خدا نمی بندد، یعنی کاری نکنید که این در برای شما بسته بشه. و ابواب النیران مغلقه، یا ابواب جهنم بسته است، قلف خورده است. و ابواب النیران مغلقه فاسألوا ربکم، از خدا بخواهید که این در جهنم باز نشد. بعد فرمود و شیاطین مقلوله، شیاطین در این ما قول و زنجیر بستن، فاسألوا ربکم ان لا یسلطها علیکم، از خدا بخواهید شیاطین بر شما مسلط نشوند. یه نکتهش اینه، گفتن که شکم انسان مرتع شیطان است، مرتع یعنی چراگاه، شکم انسان مرتع شیطان است، هرچه این شکم آباد باشه چراگاه شیطان سرسبزتره. تو ماه رمضان چون اینجا آبادی نداره، شیطان هم از اینجا میره. کلمات وجود مبارک پیامبر ایشون داشت درباره ماه مبارک میفرمید. قال امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، فقمت، حضرت امیر علیه السلام میفرمود ما که در جلسه بودیم و پیامبر فرمایش میفرمود، من بلند شدم تو جلسه. فقمت و قلت، عرض کردم به پیامبر یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین عمل در این ماه مبارک چیست؟ این ماه مبارکی که این همه اهمیت داره، بهترین عمل در این ماه چیست؟ فقال یا ابل حسن، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، بهترین عمل دوری از گناه است. چون تا انسان از گناه خودش را پاک نکنه هیچ عملی به بالا نمی رود. فرمود دوری از گناه. یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. تا اینجا رو که الان دقت فرمود قضیه دیگه طبیعیه دیگه. حجم واره پیامبر دارن صحبت میکنن، سخنرانی میفرمان، حضرت امیر علیه السلام میفرماد من بلند شدم، سوالی کردم، حضرت جواب منو داد. جواب را داد، هنوز من ایستاده بودم. ثم، این ثم یعنی بعد از آن که جواب من را داد، بکا. حجم واره پیامبر گریش کرد. برای غزار خیلی مهم بود که گریه پیامبر الان چه وجهی داره اینجا، چرا حضرت داره گریه میکنه؟ جای سوال بود. امیرالمومنین میفرماید که عرض کردم فقلتو ما یبکی که یا رسول الله، برای چی گریه میکنید؟ چی شد؟ گریه برای چیه؟ فقال جمهور پیامبر فرمود ابکا لما یستحل من کفی هذا الشهر، گریه من برای توست، برای تو که در این ماه مبارک رمضان است عده‌ای خونت را حلال می کنن. که انی بکه، عبارت رو عنایت بفرمایید. این حدیث رو ممکنه شما زیاد شنیدید، اما یه عنایت ویژه‌ای الان داشته باشیم. بجون بار پیامبر می فرماد که انی بکه، مثل این که من هم با تو هستم در اون موقع، در اون ماه مبارک. و انت تسلی لربکه، مثل این که من الان پلوی تو هم، تو هم تو محراب مسجد کوفه داری نماز می خونی. و انت تسلیه، می شود عبارت همینجور باشه که و انت تسلیه شو نماز می خوندی. اما یک ظرافت هاییست که اهل معرفت خیلی از این به قول خودشون دامن دامن معرفت در میارن. فرمود و انت تسلیه لربکه، تو داری برای خدای خودت نماز می خوندی. و قد این بعث عشق الاولین والآخرین شقی و آغر ناقت سمود فزربک زربتن، در یک چنین حالی که نه من دارم پلوی تو هستم، من دارم الان میبینم مثل روز برام روشنه یا امیرالمومنین یا علی، در یک چنین حالی، در یک چنین موقعی اون شقی اولین و آخرین، اون بدبخت دنیا و آخرت، فضربک ضربتن، ضربه‌ای بر تو میزند. بر کجا؟ علا قرنک، قرن یعنی جانب سر، یک قسمتی از سر. ضربتن علی قرنک، بعد چه اتفاقی پیش میاد؟ فخذ و من حاله، که با آن ضربه محاسن تو خذاب میشود. یه نکته ای رو اینجا خوبه بدونید، امیرالمومنین علیه السلام در وقتی که بدن مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را به خاک سپرد، در اون جریان بعد از دفن حضرت یه جمله فرمود. خب میدونید که امیرالمومنین سخت موقعی بود براش. بعضی از اهل معرفت گفتن که اول بار که در قبر از حضرت زهرا سلام الله علیها پرسیدن من ربک، فرمود الله جل جلاله، بعد پرسیدن من نبی یک فرمود ابی پدرم فرمود من امامو امام تو کیست چون امیرالمومنین به دستور حضرت زهرا بعد از دفن چون حضرت بهش فرموده بود که بعد از اینکه منو دفن کردی زود نروی کن لحظه‌ای بمان کنار قبر من امیرالمومنین تنها کنار قبر زهرا بود فرشته آمدن خدمت حضرت زهرا پرسیدن من امامک امام تو کیست فرمود هاذ الفتا این جوانی که بالای قبر من ایستاده او امام من حضرت بعد از دفن حضرت زهرا خطاب به پیغمبر اون بیانات رو شنیدید یکی از اون کلمات اینه که امیرالمومنین اونجا میگوید که و حزنی سرمد عزای من دیگه همیشگیست خب هر کی میمیره از دنیا بالاخره ولو جوانم باشه یه 40 روز عزاست اما بعدش دیگه عزا تمام میشه امیرالمومنین به حضرت زهرا میگوید و حزنی سرمد بعد از تو دیگه عزای من همیشگیست اینو حضرت امیر ثابت کرد حدود 27 سال 28 سال بعد از اون جریان که اون شب حضرت امیر فرمود عزای من همیشگیست در جنگ صفین عده‌ای از یاران امیرالمومنین آمدن خدمت حضرت عرض کردن یا امیرالمومنین شما که فرمانده کل قوای ما هستید و در جنگ حضور دارید شما سنتون بالاست محاسن شریفتون سفید شده دشمن از دور فرمانده ما را با محاسن سفید ببیند روحیه میگیره میگه فرماندهشون پیرمرده ممکنه شما محاسن شریفتون را خضاب کنید تا دشمن روحیه نگیره حضرت فرمود شما کجا دیدید آدم مصیبت زده خضاب بکنید من مصیبت دارم من عزادارم آدم عزادار که دنبال زینت نیست خضاب کردن محاسن یک نوع زینته یک نوع به تعبیر امروزی ها ساد کردنه فرمود آدم عزادار مصیبت زده که دنبال زینت خودش نیست من مصیبت زدم من در مصیبت زهرا به سر میبرم بعد از 27 سال ولی این محاسنی که حضرت خضاب نکرد در یک مثل امشبی اون شقی اولین و آخرین اون محاسن را خضاب پیامبر می فرماد علی جان من که انه الان دارم می بینم جلوی چشمم و گریه من از اینه که ضربه آنچنان بر سر مبارک شما می آید که محاسنت را خضاب می کند فخذ و منها لحیتو فقلتو امیرالمومنین فرماد من عرض کردم به پیامبر در یه چنین شرایطی که ازت گریه میکرد و این زندگی من رو برام گفت عرض کردم قلتو یا رسول الله و ذالک فی سلامت من دینی آیا در اون موقعی که از این دنیا میخوام برم دین من سالمه آیا کسی میتونه دین من رو از من بگیری یا نه البته این رو امیرالمومنین میدونه پیامبر میدونه این رو برای ماست که به ما آموزش بده که خیلی ها هستن در دنیا دین دارن اما بیدین از دنیا میرن فقال علیه السلام فی سلامت من دینک ثم قال بجون وارد پیامبر خطاب به امیرالمومنین فرمود یا علی من قتلک فقط قتلنی یا علی هر که تو را بکشد مثل این است که من را کشته است من قتلک فقط قتلنی و من ابغضک فقط ابغضنی لانک منی کنفسی و طینتک من طینتی و انت وصی و خلیفتی علی امتی این قضیه رو که وجود داره پیامبر 30 سال قبل از واقعش به امیرالمومنین خبر داد، این را اون عارف بزرگوار لسان الغیب شیرازی به صورت یک نظمی در آورد که مالا مال است از معارف توحیدی. حافظ این قضیه را به این صورت به نظم در آورد. ایشون می‌فرماید که دوش وقت سحر از قصه نجات هم داده. این قضیه رو به نظم در آورده. غزل از این شب پرماجراست. دوش وقت سحر از قصه نجات هم داده. اون کسی که سر تو چاه میکرد و درد دل میکرد، اون کسی که سر به بیابان میگذاشت، گاهی دست کمیل را میگرفت، گاهی تنها میرفت و درد دل میکرد، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، مالا مال است از عرفان. این غزل حافظ یک دوره عرفان اسلامی است. بی خود از شعشعه پرتو به ذاتم کردن، این حال یک مؤمن واقعی است هنگام لقای حق. بی خود از شعشعه پرتو به ذاتم کردن یعنی اگر در طول زندگی جلوه های الهی را می دیدیم، در هنگام لقای حق جلوه ذات به ما روی آورد که من بیشتر نمیتونم توضیح بدم. بی خود از شعشعی پرتو به ذاتم کردن، باده از جام تجلی، باده از جام تجلی صفاتم دادن. این تجلی الهی در زندگی، این که امیرالمومنین تو نهج البلاغه اینقدر از این تجلی سخن گفته. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، شب 19 ماه رمضان. ما عزاداریم و حق داریم گریه کنیم، اما شرح حال خود زبان حال امیرالمومنین است. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم داد. ابن ملجم خواست از شب قدر ثواب ببره، امیرالمومنین رو شهید کنه، اما امیرالمومنین از این شب قدر جلوه ذات میبیند، چون شبای دیگه بود شاید اینجور نمیشد. بعد از این روی من و آینه وصف جمال دیگه علی شد، علی الهی. الهی بود اما یه چیز دیگه شد که من و شما نمیتونیم بفهمیم. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، دیگه کار جلال تمام شد، دیگه جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند که من مظهر اتم جمال الهیم. علی ابن ابی طالب مظهر اتم جمال الهی است. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادن. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. علی حقش همین بود، این آن که اون حقیقتی که زبانها بسته است. کی میتونه درباره علی ابن ابی طالب حرف بزنه؟ هر کی هر چه گفت اندازه خود بود. تو بین شما خیلی ها هستید که توفیق زیارت حرم امیرالمومنین نصیب شما شده. عجیب جاییست، عجیب جاییست. وقت ظاهرن دیگه داره تمام میشه، من یه قضیه هم برای شما نقل بکنم. حالا شب قدر، حالا اگه 5 دقیقه دیر شد دیگه حتما آقایان که بعدن میخوام برنامه داشته باشن ما رو عفو میکنن. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه میفرماد من تو حرم امیرالمومنین نشسته بودم زیارت میخوندم، دیدم یکی از این عربهای بادیه نشین یه دختر بچه 4-5 ساله ای رو کول کرده بود اومد تو حرم. اومد حرم و این بچه را جلوی زری نشوند زمین. من همینطور داشتم زیارت میخوندم، روبروی من بود، نگاه میکردم، گفتم ببینم چی کار دارم میکنن، این چشونه. بچه را نشوند پلوی زری، بعد به بچه گفت به من زبان عربی محلی خودشون، گفت بچه اینجا بشین، از علی شفاتا بگیر تا من برم بیرون یه فرنی بخورم و بیام، تو شفاتو بگیر تا من بیام. علامه امینی میگه من خیلی تعجب کردم، آخه اینجور خودمونی با امیرالمومنین؟ آه مشکل از ماست، سائل اگر کاهل بود تفسیر صاحب خانه چیست؟ یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آن گهگله کن. میگه خیلی برام، برای علامه امینی آدمی کوچیکی که نیست، میگه خیلی برام مهم بود که این عرب داره چه کار میکنه. و بچه را گذاشت بلو زیری و رفت. میگه من همینطور نگاه میکردم ببینم که چه اتفاقی میفته، این حالا چه کاریه. و به چند لحظه ای چند دقیقه این بچه هم جا نشسته بود اونجا دیگه، نه دعا میخون نه زیارت میخون، چی بچه بود اونجا نشسته. یه وقتی دیدم این بچه یه تکونی خورد رو، بچه پلک بود نمیتونست رو پاش بایسته، دیدم این بچه یه تکونی خورد رو بلند شد بایستاد، هی اطراف شون عبی عبی بابا بابا کجی. بعد باباشم اومد بدون اینکه تعجب کنه بچه را بغل کرد، گفت شفا گرفتی؟ آره. گفت دست بچه را گرفت و از حرم داشت بیرون میرفت، دم در برگشت، دم زبان عربی فارسیش اینه، گفت علی جان تشکر. اینا باور کردن. ببینید الان بگن آقا این بچه را فرستادیم نونوایی نون بگیره دیگه، نونوایی جاییست که نون میگیرن، بگیم بچه را فرستادیم نونوایی نون گرفت اومد، کسی تعجب نمیکنه که. اینا فهمیدن این خاندان یه خاندان شفا بخشن، دخترش آورده شفاشو گرفته رفته. بچه فلاج بود، نهایتش این بود که برگشت گفت که آقا تشکر، رفت. اما یه دیگه میبینیم که ساعتها دعا بخون زیارت بخون ناله کن فریاد کن، آخرش می خبری نشه. یک چنین جاییست، من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و آنها به زکاتم دادن. من اونجا وقتی مردد بودم که حالا تو نجف آدم بیشتر بمونه یا کوفه، اما خب نجف یه چیزیست، همونجا یه کلامی از مرحوم علامه بحرالعلوم من شنیدم، حالا اونه که انشاءالله بعد از این راواش رو نکنم بریم نجف یادتون باشه، از مرحوم علامه بحرالعلوم بزرگوار اون ولی اولیاء الهی پرسیدن آقا نجف فضیلتش بیشتره یا کوفه؟ فرمود دو رکعت نماز خوندن در طویله نجف با فضیلت تر از مسجد کوفه است. اونتا این نجف علی، این علی. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و آنها به زکاتم دادن. عاطف آن روز به من مژده این دولت داد. یعنی 30 سال پیش پیامبر به من فرمود این رو. برای حضرت امیر تعجب نیست، همونطور که شنیدید دیگه از مدعی ها و آقایون رو استفاده کردید و میکنید، در یک این شبی آقا مهمان دخترشه، هی میاد به بیرون نگاه میکنه، انا لله و انا الیه راجعون. آقا جان چه خبره امشب؟ بچه ها تعجب کردن، آقا هی میاد جلوی پنجره آسمون رو نگاه میکنه، هی کلمه استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون، لب بسته و دل شورش دریا دارد. عاطف آن روز به من مژده این دولت داد، که بدان جور و جفا صبر و ثباتم داد. بنده دیگه دعا نیم، فقط یه دعا میکنم، بقیه مجالس را آقایون در خدمتشون هستیم. فقط یه دعا. خدایا تو را به امیر المؤمنین این بزرگ آیت کبرای تو قسمت میدهیم. خدایا تو را به مژده شب 19 که به امیر المؤمنین دادن قسمت می دهیم. خدایا تو را به قصه های امیر المؤمنین که ناله ها می کرد قسمت می دهیم. خدایا توفیق گناه نکردن به ما عنایت کن.
اللهم صل علی